ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در سالگرد بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی و در روز نیروی هوایی، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا دیدار کردند. با توجه به شرایط بیماری کرونا و لزوم اجرایی کامل دستورالعمل‌های بهداشتی، این دیدار با حضور تعداد محدودی از فرماندهان و اعضای نیروی هوایی در حسینی امام خمینی در حال برگزاری است. مشروح این خبر در بخش‌های بعدی به اطلاع شما خواهد رسید. اعلام جزئیات رژه خودرویی و موتوری مراسم 22 بهمن تهران. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام کرد بر اساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، روز 22 بهمن رژه خودرویی و موتوری از میدان امام حسین تا میدان آزادی برگزار می شود. حجت الاسلام محمودی افزود در مسیرهای 12 گانه‌ای که همه ساله به عنوان مبادی راهپیمایی 22 بهمن اعلام می شد، حرکت خودرویی و موتوری به سوی مسیرهای اصلی انجام می شود. به مناسبت دهه مبارک فجر، آیین تجلیل از شاعران و فعالان شعر انقلاب با عنوان راویان بالندگی برگزار شد. این مراسم تا 30 بهمن در سراسر کشور ادامه دارد و از هر استان یک شاعر منتخب معرفی خواهد شد. در تهران این مراسم در کتابخانه مرکزی پارک شهر برپا شد و در آن از شاعران انقلاب تجلیل شد.
مراسمی برگزار شده بود به نام راویان بالندگی برای تجلیل از شاعران پیشکسوت شعر انقلاب.
بت را شکست بت شکن پیر روزگار، از هم گسست سلسله پای این دیار.
راویان بالندگی شکل گرفت تا در حد توان یادآوری بشه و تجدید عهد بشه با کسانی که نقش داشتن در جریانسازی شعر انقلاب.
شعر انقلاب اسلامی را پدیده جریانساز می دانند، از آن رو که ادامه دارد و در جامعه با ویژگی هایش تأثیر گذار است.
یعنی شعری که پشتوانه داره، یک ویژگی داره، میشه برشمرد این ویژگی ها رو.
روبنای این شعر در از همونیه که مربوط به انقلاب باشه، اهداف انقلاب، آرمانهای انقلاب، خواسته های انقلاب، نیازهای انقلاب رو مطرح بکنه.
شعر انقلاب بیانگر همه اتفاقاتی است که از ابتدای انقلاب تا امروز ادامه داشته.
برنامه راویان بالندگی تا 30 بهمن در سراسر کشور ادامه دارد و قرار است از 42 چهره شاخص شعر انقلاب در کشور قدردانی کند و البته در هر استان یک شاعر برگزیده نیز دارد.
واگذاری بیش از 100,000 سند بنیاد مستضعفان به مردم. آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان کشور در آیین اهدای 100,000 سند از املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم در ایلام گفت تا کنون بیش از 100,000 سند به ارزش 10,000 میلیارد تومان به مردم واگذار شده و این کار همچنان ادامه دارد.
در مراسمی اسناد مالکیت زمین ها به دست صاحبانشان سپرده شد.
خدای شکر امروز زمین ایله دان آمدی هن خمان ممنون تشکر زحمتی هم
خوشتر آمد در روی خدای زمینی هن خمان و دانستن پی مالی های شکر.
رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم واگذاری 100,000 سند مالکیت از اسناد و املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی گفت امروز اسناد زمین های کشاورزی، مسکونی و تجاری در استان های گلستان، خراسان شمالی، قزوین و آذربایجان غربی به مردم اهدا شد.
در این مرحله حدود 7000 سند واگذار شده و این روند ادامه داره. اسناد علوی به مردم با اذن مقام معظم رهبری از 6-7 سال قبل شروع شد. کار خیلی سختیه، چون سندهای خیلی بزرگ و ما تبدیل میکنیم به سند ششتانگ کوچیک.
تا امروز و در 42 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 100,000 سند از این اسناد به مردم واگذار شده و قراره تا پایان سال 1400 نیز باقی مانده این اسناد به مردم که صاحبان اصلیشون هستند واگذار بشه. فرانک پیری، خبرگزاری صدا و سیما، ایلام.
رشد 50% جمعیت باسوادان کشور در دوران انقلاب اسلامی. وزیر آموزش و پرورش با بیان این مطلب گفت 96% جمعیت 10 تا 49 سال باسواد هستند. آقای حاجی میرزایی با اشاره به اینکه نسبت باسوادی در جمعیت بالای 6 سال در زمان پیروزی انقلاب 47.5% و اکنون 90% است افزود.
در جمعیت 10 49 ساله که هدف گذاری اصلی سوادآموزی روی این جمعیت هست که جمعیت فعالی محسوب میشه، ما میزان با سوادمون 96% و امیدوارم انشاءالله با برنامه ریزی هایی که انجام شده بتونن این مقدار رو تحت پوشش قرار بدن. در جمعیت بالای 6 سال هم نسبت با سوادی ما 90% هست، در حالی که وقتی که انقلاب پیروز شد ما 47.5% با سواد داشتیم و این رقم الان به 90% در جمعیت بالای 6 سال کشور رسیده. سواد آموزی در ایران نشیب و فرازهایی داشت. دوره‌ای بود که شتاب گرفت، فعالیت‌های گسترده‌ای انجام شد. هرچقدر که به سمت عددهای نهایی میریم جمعیت پراکنده‌تر میشه و کار دشوارتر میشه. قطعا همکاران ما در سازمان نهضت سوادآموزی همه تلاششون رو میکنن که انشالله هرچه زودتر شاهد محو بی‌سوادی باشیم. اما برای محو بی‌سوادی مهم این هستش که ورودی به بی‌سوادی بسته بشه، یعنی کسانی که به سن تحصیل میرسن دسترسی به آموزش داشته باشن و ترک تحصیل نداشته باشیم.
در مراسمی با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از کتابهای بیانیه گام دوم انقلاب رونمایی شد. حجت الاسلام سبحانی، معاون آموزشی و پژوهشی ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی، در گفتگو با خبر رادیو معارف در این باره گفت:
نظر به این که بیانیه گام دوم نقشه جامع حرکت تکاملی نظام اسلامی در 40 سالی دوم خودش است، ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی در مرحله اول به شناخت تفصیلی این بیانیه پرداختی که ما دو جلد کتاب تولید کردیم، گام دوم در خودسازی جامع پردازی و تمدن سازی و کتاب دیگر روحیه انقلابی نهضت علمی و مدیریت جهادی در گام دوم. در مرحله دوم ما اومدیم چیکار کردیم؟ توصیه های هفتگانه بیانیه گام دوم رو با اجازه مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی حفظ نشر حضرت آقا چیکار کردیم؟ تدوین کردیم. اومدیم 7 جلد کتاب تولید شده. علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و سبک زندگی.
ادامه خبرها. مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت از برگزاری نمایشگاه تخصصی تاریخ معاصر خبر داد. آقای عطایی گفت نمایشگاه تخصصی تاریخ معاصر در مرحله اول از کودتای انگلیسی 3 اسفند 1299 تا پایان دهه نخست انقلاب اسلامی یعنی دهه 60 در نظر گرفته شده است. وی افزود این نمایشگاه 2 تا 8 اسفند و همزمان با ایام 100مین سالگرد کودتای ننگین رضاخان برگزار خواهد شد. آغاز رقابت‌های بخش بانوان جشنواره ملی قرآن دانشجویان. 35مین دوره جشنواره ملی قرآن عطرت دانشجویان از دیروز در رشته حفظ بانوان آغاز شده و تا 21 بهمن ادامه دارد. این مسابقات در رشته های حفظ 10 جزء، حفظ 20 جزء و حفظ کل قرآن به صورت ارتباط تصویری پیگیری می شود و نفرات برتر در مراسم اختتامیه که اوایل اسفند ماه برگزار می شود تجلیل می شود. 300 مرکز مشاوره خانواده در آموزش و پرورش فعال است. مدیر دفتر انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش مهم مراکز مشاوره در فرایند تعلیم و تربیت گفت ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان و والدین موجب رشد تحصیلی، سازگاری اجتماعی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر می شود. آقای عباس‌پور با بیان اینکه به رغم محدودیت‌های کرونایی نشست‌های انجمن اولیا و مربیان به صورت تصویری و در بستر برنامه شاد برگزار می‌شود، افزود حدود 5 میلیون نفر در فضای مجازی مخاطب این مباحث هستند. وی گفت بیش از 98 هزار انجمن اولیا و مربیان در مدارس کشور فعالیت می‌کنند. مراسم رونمایی از 5 کتاب جدید دانشگاه قرآن و حدیث به صورت مجازی برگزار شد. حجت الاسلام دکتر مهدی غلامعلی، رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث.
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث به عنوان یکی از پیشتازترین مراکز مجازی در عرصه آموزش های علمی با بیش از 15 سال سابقه در 2 مقطع کارشناسی و ارشد پذیرای دانشجویان متعددی هست که به حمد الله از آغاز تأسیس تا کنون توانستند در مراکز علمی کشور حضور فعال داشته باشند. در مراسمی که در محضر دوستان و نویسندگان بودیم، 5 اثر جدید و کتاب درسی که در این مرکز و دانشگاه منتشر شده بود رونمایی شد. 1 فقه الحدیث کاربردی، 2 جایگاه حدیث در علوم مختلف، 3 قواعد رجالی، 4 درسنامه واژه شناسی نهج البلاغه و 5 تاریخ کتابت قرآن و قرائت. در بین این کتاب‌هایی که منتشر شده، بیش از 60% این عناوین به چاپ‌های دوم، سوم و چهارم رسیده در عرض 3 سالی که این نشر و این انتشارات راه اندازی شده. کتاب‌های نشر متنا در حوزه‌های علوم قرآن، علوم حدیث، علوم نهج البلاغه، علم حقوق و علومی که به عنوان دروس عمومی از اونها یاد میشه تا کنون بوده و به حمد الله منتشر شده است.
در 10 ماه امسال حدود 2 میلیون نفر خون اهدا کردند. سخنگوی سازمان انتقال خون گفت این تعداد مراجعه کننده 1,581,180 واحد خون اهدا کردند. به گفته ی آقای حاجی بیگی، بیشترین میزان اهدای خون در کشور به ترتیب به استان تهران 15%، استان فارس 7.5% و خراسان رضوی با 7% تعلق دارد. وی در ارتباط با شاخص اهدای خون در میان بانوان هم گفت بیشترین میزان رشد در شاخص اهدای خون بانوان به ترتیب شامل استانهای چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، هرمزگان و گلستان بوده است. رئیس کمیته اجرایی طرح شهید سلیمانی از اجرایی مرحله دوم این طرح به منظور به صفر رساندن کرونا در کشور خبر داد. آقای صادقی گفت مرحله اول این طرح با همکاری وزارت بهداشت و بسیجیان سراسر کشور به خوبی اجرا شد و قرار است در مرحله دوم با اقدامات تکمیلی روند شیوع این بیماری در کشور به صفر نزدیک شود.
تلاش ما اینه که در این مرحله با استفاده از نیروی انسانی زبده و کاراشنا، با استفاده از بسیجیانی که واقعا پای کار بودن و زحمت کشیدن، با استفاده از حمایت‌های مردمی، این افراد رو به هر شکلی که شده پیدا بکنیم و در حد امکان از ترددشون در جامعه جلوگیری بکنیم. یعنی 80 میلیون جمعیت کشورمون، ما به 79 میلیون نفر اونها کاری نداریم. ممکنه وزارت کشور یا مراکز نیرو انتظامی خب تصمیماتی داشته باشه که اون به جای خودش و کار عاقلانه و درستی هم هست بایستی عمل بشه، اما ما اینجا میریم سراغ افرادی که گرفتارن یا مشکوکن. اینها رو با استفاده از ردیابی الکترونیک ها یا روی موبایل یا روی وسایل دیگه انشاءالله ردیابی میکنیم که خیلی تردد زیادی تو جامعه نداشته باشن، توی فرودگاه ها، توی متروها، جای دیگری که ممکنه اینها بخوان رفت و آمدی بکنن، رفت و آمدشون و ترددشون رو محدود میکنیم با استفاده از ردیابی الکترونیک که انشاءالله بقیه افراد جامعه با اینها تماس نداشته باشن و بیاری خدا ما شاهد کنترل بیماری باشه.
و در مراسمی آزمایش انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا آغاز شد. واکسن تزریقی استنشاقی کرونا با نام رازی کوو پارس با تلاش محققان مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی موفق به دریافت مجوز مراحل 1 و 2 آزمایش انسانی شده است. به آگاهیتان می‌رسانم امروز یک شنبه 19 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر است با 24 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:21، غروب آفتاب ساعت 17:42 و زمان اذان مغرب ساعت 18 خواهد بود. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. ساعت 11:56 است و اسلام کم 11:16 است. و خیلی متشکرم که امروز یک شنبه 19 بهمن ماه سال 99 رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو برای شنیدن انتخاب فرمودید. امروز یکی از روزهای ایام الله فجر و این مناسبت ها رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم. از این فرصت استفاده میکنیم و با تاریخ کشورمون بیشتر آشنا میشیم در بخش به روایت تاریخ.
به روایت تاریخ. جشن هنر شیراز که یکی از نمونه‌های تلاش متمرکز رژیم پهلوی برای گسترش فرهنگ غربی و ضد اسلامی است، امسال با وقاحت بیشتری برگزار می‌شود. فرح پهلوی در سال 56 در 11 جشن هنر شیراز اجازه اجرای نمایشنامه‌ای ضد اخلاقی را می‌دهد. ساواک در گزارش شماره 430507 می‌نویسد: نمایشنامه خوک و بچه 7 ماه رمضان در خیابان فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شد. در این نمایشنامه عملیات جنسی زن و مرد به طور زننده‌ای در معرض دید همگان گذاشته شده است. پارسونز، سفیر وقت انگلیس، در کتاب غرور و سقوط این نمایشنامه ضد اخلاقی را به عنوان یکی از جرقه های انقلاب ایران ذکر می کند. پارسونز می نویسد: جشن هنر سال 1356 از نظر کثرت صحنه های اهانت آمیز به ارزش های اخلاقی ایرانیان مسلمان از جشن های پیشین فراتر رفته بود. به همین خاطر موضوع را با شاه در میان گذاشتم. به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی بردن. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز. بله، شماره تلفن 162 رو خدمتتون دوستان عزیزم اعلام کردم. بنده هم راه های ارتباطیتون با روابط عمومی رادیو معارف رو اعلام میکنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفی که به صورت 24 ساعته در اختیارتونه. و ازتون درخواست میکنیم که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با همکاران خوبم در میون بگذارید. انشاءالله که مورد استفاده یه همکاران برنامه سازم قرار خواهد گرفت. بسیار خوب، انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه پارسایان رو تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 11:30 هم برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی، برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 11:50 هم پخش برنامه تا آسمان آغاز میشه و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:21 میریم و برنامه های متنوع دیگه که انشالله باز هم خدمتتون خواهم رسید و خدمتتون اعلام خواهم کرد. به مدت 8 دقیقه برنامه پارسایان رو بشنوید، نکاتی از حجت الاسلام نجفی نژاد با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. رعایت ورع و تقوای الهی در کنار فعالیت علمی و اجتهاد مورد تأکید جدی در متون شریعت اسلام است. امام صادق علیه السلام در بیانی نورانی خطاب به سعید بن هلال می فرمایند: اوصی که به تقوی الله و الورع و الاجتهاد و علم انه لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه. سعید، من تو رو به تقوا و ورع و اجتهاد سفارش میکنم، وصیت من به تو این سه امر است، اما بدان در اجتهادی که ورع در آن نباشد، تقوا در آن نباشد، خیر و نفعی البته نخواهد بود. بسیار بسیار بزرگانی بودند که در علم و اخلاق و عرفان شهره آفاق بودند و هیچ کس نمیتونه سر سوزنی از روش و ممشای اونها اشکال و ایرادی بگیره. تاریخ مرجعیت شیعه مفتخر به امثال سید علی قاضی است، مفتخر به امثال سید بحرالعلوم است، مفتخر به امثال سید جمال الدین گلپایگانی، حسین قلی همدانی، میرزا جوادهای ملکی تبریزی و همینطور در امتداد اونها علامه طباطبایی و این بزرگان است. اینها شخصیت هایی بودند که سر سوزنی هوای نفس و گرایشات نفسانی در وجود اینها دیده نمی شد. خالصانه در برابر کسی که اعلم از خودشون می دیدن، کسی که با معرفت تر از خودشون می دیدن، زانوی ادب می زدن و موقعیتشون و شأنشون، رفت و آمدشون مانع از این نمی شد که از محضر بزرگان اهل معرفت کسب فیض کنند. شیخ انصاری یکی از بزرگانی است که با وجود حائز بودن مقام مرجعیت، با وجود زعامت و برتری علمی که نسبت به سایر اقران خود دارد، خالصانه خدمت سید علی شوشتری میرسد و از دریای مواج معارف او بهره مند میشود. با اینکه سید علی شوشتری شاگرد درس فقهی شیخ است، ولی وقتی در ورع و عرفان و تقوا شیخ میبینه که سید علی شوشتری از او مقدم است، ابدا موقعیت ظاهری خود رو مانع از استفاده از محضر سید علی شوشتری نمیبیند. بدون معطلی خدمت او میرسد و در ضمن یک ارتباط صمیمانه و بی‌تکلف از شخصیت سید علی شوشتری بهره مند میشه. حکایات در این زمینه، در زمینه ارتباط صمیمانه بین این دو بزرگوار بسیار فراوان است. من جمله قضیه ایست که از جناب فرزند سید علی شوشتری نقل شده. ایشون نقل میکنه، میگه در ایامی که در نجف بیماری وبا شایع شده بود، یک شب ما احساس کردیم پدرمون جناب سید علی بدحال و آثار این بیماری وبا در وجود ایشون مشاهده میشه، از ترس این که مواد خطری متوجه ایشون بشه و بعد فردا جناب شیخ ما رو مؤاخذه کنه، بگه برای چی به من خبر ندادید. ما فانوس رو روشن کردیم، گفتیم حرکت کنیم در منزل شیخ و ایشون رو اطلاع بدیم از حال و هوای جناب آسد علی شوشتری. همین که اومدیم حرکت کنیم، آسد علی نگاهی به من کرد، گفت کجا میخواید برید؟ گفتیم ما برای اطلاع دادن از اوضاع و مریضی شما به در خانه شیخ قصد داریم بریم. ایشون فرمودن فانوس رو خاموش کنید، بنشینید، الان شیخ انصاری در راه الان به منزل ما میرسه. خیلی تعجب کردیم، عجب. نشستیم، چند لحظه بعد در زدند، در رو باز کردیم، دیدیم بله شیخ انصاری است با خادمشون ملا رحمت الله پشت درن. حالا سید علی چطوره؟ گفتیم یه قدری مریض حالند و آثار وبا در ایشون پیدا شد. وارد شدن رو شروع کردن احوال پرسی و حال و احوال، و شروع کردن مزاح کردن که آسد علی شوشتری نگران نباشی، یا خوب میشی، یا هیچ اتفاقی برای تو نمیفته. حاسد علی رو کردن به جناب شیخ از کجا مطلعید که من حالم خوب میشه و در این مرض از دنیا نمیرم؟ جناب شیخ فرمودند که من از خدا خواستم تو زنده بمانی و بعد از من بر جنازه من نماز بخوانی. حاسد علی شوشتری از اوضاع مطلع گفت برای چی همچین چیزی رو از خدا خواستی؟ جناب شیخ فرمودند ما خواستیم و شد دیگه، حالا شما چه مطلبی دارید؟ خلاصه یه قدری اینها با هم مزاح کردند و صحبت کردند و جناب شیخ به منزل خودشون مراجعت کردند. فردای اون روز ناقل قضیه میگه من در جلسه درس جناب شیخ بودم، درس که تمام شد ایشون فرمودند که حال حاسد علی شوشتری ناخوش است، نامساعد است، ما قصد داریم به عیادت ایشون بدیم و هر کس مایل است با ما همراه بشه در این عیادت. رفقای درس حرکت کردن، همه آمدن در منزل حاسد علی شوشتری وارد شدن و شیخ انصاری که ان اولین بار است که با جناب سید روبرو شده شروع کرد احوال پرسی کردن، حال و احوال کردن، خدا بد نده چه مشکلی پیش اومده، چه اتفاقی افتاده، انشالله شفا پیدا میکنید. ناقل قضیه میگه من تعجب کردم شیخ یه جوری برخورد میکنه که ان اصلا دیشب اینجا نبوده، هیچی اطلاع نداره از اوضاع. از این برخورد شیخ متعجب شدم، گفتم بذار سوال کنم از ایشون که یعنی چه آقا، شما که دیشب اینجا بودید از اوضاع خبر دارید، یه جوری برخورد میکنید انگار اولین باری که به عیادت سید علی آمدید. میگه همین که این خطور از ذهن من گذشت، جناب سید علی شوشتری یک نگاه تندی به من کردن و انگشت سبابه رو به نشانه یه سکوت بالا آوردن، نکنه صحبتی بکنی. ایشون میگه من هم سکوت کردم و سخنی نگفتم. بعد از اون همونطور که شیخ فرموده بود حال جناب سید علی خوب شد و بر جنازه شیخ بعد از اون نماز خواند. اینها کسانی هستند، شخصیت هایی هستند که اینها لائق مقام مرجعیت هستند، کسانی که در ورع و تقوا و اتصال به عالم قدس مراتب والایی را حائز بودند. خداوند ما رو در مسیر تبعیت از اولیاء دینش و واصلان حریم لقای خود موفق و مؤید بدارد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یک دم به خدا رو ببین چه کسی به چه بست دلی، به که هم نفسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی، زین خواب گران، خواب گران بردار سری، بردار سری، برگی از عالم دل خبری، خبری، زین رنج عظیم خلاصی جو، دستی به دعا بردار و بگو، یا
نکات ارزشمندی از حجت الاسلام نجفی نژاد در برنامه پارسایان شنیدیم درباره تقوا و ورع که از صفات بندگان صالح خداست. انشاءالله که خدا توفیق بده ما هم به این صفات شناخته بشیم و تلاش بکنیم که از انسانهای متقی و محبوب خدای متعال باشیم. همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف و خیلی سپاسگزارم که امروز یک شنبه 19 بهمن ماه همچنان در کنارمون هستید و برنامه های ما رو در نوبت کاری اول امروز از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت میشنوید. انشاءالله تا این لحظه برنامه هایی که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید تا ساعت 14 در کنارمون باشید و برنامه هایی رو که براتون در نظر گرفتیم بشنوید و به لطف خدا مورد توجه و استفادتون هم قرار بگیره. اما نوبت میرسه به عزیزانی که سوالات شرعی خودشون رو با تماس با تلفن های 329-10551-2 با پیش شماره 0-25 و 30553 به صورت پیامکی مطرح کردند و منتظرند که کارشناس های محترم در رادیو معارف پاسخ این سوالات رو براشون نقل کنند. ازتون دعوت میکنم به مدت 19 دقیقه برنامه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو بشنوید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه